جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مورد اخذ مواضع مشترک در مبارزات ضد تروریستی توافق کردند. اسرائیل فراخوان تحقیق درباره حمله به کشتی کمک رسانی به غزه را رد کرد. و چین میگوید تحریم ها نباید زندگی مردم عادی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح جمعه شما بخیر شنوندگان عزیز. امروز 13 خرداد ماه برابر با 4 ماه ژوئن، من جمشید زن همراه با همکارانم به مدت 30 دقیقه با مجموعی از تازه ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. در آغاز خبرها را میشنویم از شاهین بشیری. صبح بخیر آقای بشیری.
صبح بخیر آقای زند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در بیانیه مشترک متحد شدند که رعایت حقوق بشر و احترام به اسلام دارای نقشی اساسی در مبارزاتشان علیه تروریسم باشد. دو طرف همچنین روز پنجشنبه تعهد کردند همکاری‌های خود در زمینه‌های دیپلماسی و اجرای قوانین و موارد دیگر برای خنثی کردن نقش‌های تروریستی را افزایش دهند. وزیر کشور اسپانیا آلفردو پرز روباکالبا در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت بسیار مهم است که کشورهای مسلمان بدانند اروپا و آمریکا به ارزش‌های اسلام احترام می‌گذارند. اسرائیل روز پنجشنبه فراخوان تحقیق بین‌المللی درباره حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به غزه را رد کرد. مخالفت این کشور با فراخوان تحقیق بین‌المللی در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان انجام این تحقیقات شده و آمریکا که بزرگترین متحد اسرائیل به شمار می‌رود از این فراخوان استقبال کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز چهارشنبه خود در ژنو با رأی مثبت 32 کشور از میان 47 عضو تصمیم گرفت که کمیسیونی از سوی این شورا برای بررسی حمله به کشتی کمک به غزه تعیین شود. چین روز پنجشنبه اعلام کرد هر گونه تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران نباید زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار دهد. جیانگیو سخنگوی وزارت خارجه چین گفت هر گونه اقدامی که توسط شورای امنیت اتخاذ می شود باید به حل و فصل مسئله اتمی ایران از طریق گفتگو بیانجامد. سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد بحث بر سر پیشنویس قطعنامه تحریم ایران به معنای پایان تلاش‌های دیپلماتیک نیست. مقامات جمهوری اسلامی میگویند حضور 2 میلیون نفر در مراسم روز 14 خرداد سازماندهی شده و قرار است خطبه های نماز جمعه این هفته توسط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار شود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت که این تعداد زیاد در حالی در تهران سازماندهی می شوند که حدود 1 هفته دیگر سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. یکی از مسئولان وزارت نفت ایران گفت که تحریم‌ها باعث افزایش هزینه اجرای پروژه‌های نفتی شده است. مهدی بازارگان، دبیر کمیته ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است تحریم ایران دسترسی به کالاهای مورد نیاز صنعت نفت و گاز را مشکل کرده است. آقای زند،
با تشکر از آقای بشیری. و اما آنچه در برنامه امروز جمعه 14 خرداد ماه برای شما تهیه کردیم. قطعنامه پیشنهادی تحریم ایران هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می شود. سالگرد فوت آیت الله خمینی و آغاز حکومت آیت الله خامنه‌ای در روز 14 خرداد 1368 در جلسه مجلس خبرگان چه گذشت؟ درخواست مجوز برای راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری از طرف گروه‌ها و احزاب اصلاح طرف و تبدیل بخش بزرگی از ذخایر ارزی ایران به دلار. با ما بمانید. در نیویورک مقر سازمان ملل متحد گفته می شود 4 قطعنامه تحریم ایران در روزهای آینده در شورای امنیت به رأی گذاشته خواهد شد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز پنجشنبه گفت انتظار می رود هفته آینده رأی گیری انجام شود و شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی تحریم جمهوری اسلامی ایران را تصویب کند. ماه گذشته نمایندگان چین، روسیه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه، پنج عضو دائمی شورای امنیت که دارای حق وتو هستند، موافقت خود را با پیشنویس متن پیشنهادی اعلام کردند. آلمان هم که یکی از اعضای گروه پنج به علاوه یک است، با متن پیشنهادی موافق است. در صورت تصویب این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل، دوره چهارم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به اجرا در خواهد آمد. این در حالی است که مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی گفتند در صورت تصویب قطعنامه در شورای امنیت، دولت ایران مفاد توافقنامه تهران برای مبادله سوخت هسته‌ای را اجرا نخواهد کرد. روز گذشته دولت برزیل که به همراه ترکیه نقش میانجی را در امضای توافقنامه تهران بازی می‌کرد، اعلام کرد گرچه با تحریم ایران موافق نیست، ولی در صورت تصویب قطعنامه با آن احترام خواهد گذاشت. در هفته‌های اخیر منوچهر متکی وزیر خارجه و دیگر مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی در سفرهای خارجی خود و گفتگو با شماری از اعضای دوره‌ای شورای امنیت تلاش کردند از تصویب این قطعنامه در شورای امنیت جلوگیری کنند. مهدی قاسمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در آغاز گفتگویی با نادر صدیقی از رادیو فردا می‌گوید امکان دارد این قطعنامه علارغم مخالفت برخی از کشورها تصویب شود. مهدی قاسمی:
به نظر می‌رسد که سرانجام با همه این مشکلاتی که به خصوص از طریق برزیل و ترکیه پیدا شد، امکان تصویب اون هست.
آقای قاسمی، آیا خطر حمله احتمالی اسرائیل به ایران جمهوری اسلامی رو به سازش اتمی وادار کرد؟ این روزها میشنویم که آقای متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید میکند بر آمادگی ایران برای ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده.
عرض کنم که مسئله رویکرد جمهوری اسلامی به نیروی هسته‌ای، به خصوص در قلمروی سلاح‌های هسته‌ای، بیشتر جنبه آن رو دارد که جمهوری اسلامی این تصور رو دارد که با داشتن سلاح اتمی میتواند در منطقه کت خدایی بکند. اتفاقا چندی پیش یکی از این دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که میدانید به غرب پناهنده شده است، در نروژ مصاحبه ای داشت. او هم همین نظر من رو تایید میکرد که جمهوری اسلامی و زعمای اون در محافل خودشون این مسئله رو مطرح میکنن که اگر ما به سلاح اتمی دست پیدا بکنیم، قدرت سلطه بیشتری خواهیم یافت در منطقه. ضمناً هم من اضافه بکنم، در شرایط کنونی هر گونه حمله نظامی به ایران از هر سوی قابل تصوری غیر قابل توجیهه، زیرا به حالت عامی است که به آسیاب رژیم بسته شده است.
آقای مهدی قاسمی، با توجه به دشواری‌های عدیده‌ای که ایران در عرصه‌های گوناگون و به ویژه در زمینه اقتصادی با اونها دست بگیریمانه، پیگیری موضوع اتمی حتی اگر با هدف گسترش تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای باشه تا چه اندازه قابل توجیه است؟
اول به این بخش آخر سخنتون اشاره کنم که اگر شما احتیاج به انرژی هسته‌ای در زمینه‌های صلح‌آمیز و مثلا پزشکی داشته باشید، به هیچ وجه نمی‌آیید مخارج و هزینه سنگین رو بر کشور فقر زده ای مانند ایران تحمیل بکنید و این همه مؤسسات اتمی به راه بندازید با هزینه های میلیاردی. در شرایط کنونی به عقیده من روی کرد به این وسعت به مسائل اتمی حتی خیانت به مصالح عالی ملت ایران هست. البته این به معنای آن نیست که ما باید کشت بکنیم به دستیابی انرژی هسته. این هرگز این معنی رو من نمیگیرم. معنی من این است که همانطور که ژاپنی ها، همانطور که کره جنوبی ها توانستند خودشون رو در صف قدرت های اقتصادی قرار بدند، ما هم باید از زیر سازی های اقتصادی شروع کنیم، از این کارخانه هایی که در حال انهدام هست شروع کنیم، از صنعت نفت رو به زوال به دلیل نرسیدن به چاه‌های نفتی از اینجاها شروع کنیم، از نظر اقتصادی کشور رو به برومندی برسونیم و اون وقت است که رویکرد به انرژی هسته‌ای جا باز میکنه، راه باز میکنه.
نظرات مهدی قاسمی تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن را میشنیدید در گفتگوی با نادر صدیقی از رادیو فردا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
امروز سالگرد فوت آیت الله خمینی و آغاز حکومت 21 ساله آیت الله علی خامنه است. آیت الله خامنه‌ای چگونه به قدرت رسید و در روز 14 خرداد 1368 در جلسه تاریخی مجلس خبرگان چه گذشت؟ جلسه‌ای که آیت الله خامنه‌ای را به رهبری جمهوری اسلامی برگزید. روایت این جلسه را در گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا با مراد ویسی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران می‌شنویم.
آقای ویسی، امروز در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ظاهراً روز انتخاب آیت الله علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی اونطوری که نوشته شده.
درسته، آقای خامنه‌ای در سال 68 درست در چنین روزی و طبق طراحی آقای هاشمی رفسنجانی و تایید احمد خمینی به قدرت رسید.
خب میتونین برای ما بگید که اصلا اصل این قضیه به چه شکلی بود؟
ببینید، داستان رهبری آقای خامنه‌ای از این قراره که از شب قبل که فوت آیت الله خمینی قطعی شد، طبق طرح آقای هاشمی رفسنجانی شبانه اعضای مجلس خبرگان رو از سراسر کشور دعوت کردند و در واقع تمام هواپیماهای کشور رو بسیج کردند که اعضای مجلس خبرگان رو بیارن تهران. بود در واقع صبح ساعت 7 خبر فوت رو از رادیو اعلام کردند و ساعت 8 هم جلسه خبرگان رو برگزار کردن. بعد جلسه بعد از ظهر رو هم رفتن روی موضوع تعیین رهبر.
ولی اون چیزی که خیلی بحث برانگیز شد و این سو آن سو هم شنیده میشد اینطوری بود که اول اسم فرد دیگه‌ای مطرح بوده، نه آقای خامنه‌ای، و بعد یک دفعه اسم آقای خامنه‌ای مطرح شد.
بله، اون فردی هم که میگن آیت الله محمد رضا گلپایگانی بوده که بعد از فوت آیت الله خمینی در واقع اعلم علما و مراجع به شمار میرفت، چون قرار بود طبق قانون اساسی یه مرجع تقلید به عنوان رهبر انتخاب بشه. ولی به هر حال در اون جلسه بحث رفت روی سمت دیگه، در حالی که آقای خامنه‌ای حتی آیت الله بودنش مورد تردید بود، چه برسه به اینکه آیت الله عظما باشه.
ولی این آیت الله بودن ایشون چطور جای تردید داشت و این تردید از کجا می اومد؟
ببینید، فرض بر اینی که اصلا آیت الله خامنه‌ای آیت الله هم بوده باشن، ولی قانون اساسی میگفت رهبر باید مرجع تقلید باشه و نمیشد در انتخاب مهمترین نهاد کشور که نهاد رهبری بود قانون اساسی نقض بشه. آقای خامنه‌ای در حالی به رهبری انتخاب شدن که مرجع تقلید نبودن. حالا آقایون میگن بعد که شرط مرجعیت رو برداشتیم و قانون اساسی رو اصلاح کردیم، یه دفعه دیگه رأی گرفتیم و آقای خامنه‌ای رأی آورده. ولی این استدلال درستی نیست، چون در واقع روزی که آقای خامنه‌ای به رهبری انتخاب شدن قانون اساسی میگفت رهبر باید مرجع باشن و آقای خامنه‌ای مرجع نبودن.
ظاهرا البته بحث شورای رهبری هم مطرح بوده و البته نه رهبری یک فرد خاص.
بله، من خودم از یکی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی که اتفاقا از جلسه صبح تو جلسه بعد از ظهر هم به طور اتفاقی مونده بود و ایشون شاهد مستقیم بود، برای خود من نقل می‌کرد که اول بحث شد که شورای رهبری تشکیل بدیم. خیلی هم طرفدار داشت و فضا داشت می‌رفت سمت این که اعضای شورای رهبری کی باشن، که آقای هاشمی رفسنجانی یه دفعه وارد بحث شدن و به آقای احمد خمینی که در جلسه حاضر بودن با یه عتاب و خطابی میگن که شما اگر اون مطلبتون رو که الان میخواید بگید، پس کی میخواید بگید؟ بقیه میگن موضوع چیه، که احمد خمینی میگه آقای خامنه‌ای موقع سفر خارجی رفته بودن و تلویزیون داشت حرفای ایشون رو پخش میکرد که امام گفتن که ایشون خیلی خوب صحبت میکنن و برای رهبری هم مناسبن. خود آقای هاشمی هم بعد اضافه کرد که ما زمان حیات امام یه جلسه ای از سران قوا داشتیم خدمت ایشون و نگران بودیم و بهشون گفتیم بعد از شما موضوع رهبری چی میشه. ایشون گفتن نگران نباشید، فرد مناسب هست و یکی هم همین آقای خامنه‌ای.
واقعا این مطلب صحت داره؟
والا من خودم از یکی از شاگردان آیت الله موسوی اردبیلی که اون موقع عضو جلسه سران قوا بود و رئیس دیوان عالی کشور بود شنیدم که بعدها ایشون نقل کردن که این مسئله صحت نداره و به این صراحتی که میگن نظر آیت الله خمینی در مورد آقای خامنه‌ای بوده، این درست نیست، چون آقای خمینی از فرد خاصی اسم نبردن. ولی به هر حال این فرقی نمیکنه، چون اون حرف آقای هاشمی 180 درجه فضای جلسه رو تغییر داد و فضا رو به سمت رهبری آقای خامنه‌ای برد.
خب اگه این درست باشه، آقای هاشمی رفسنجانی رو چه حساب این کارو کرد و چه چیزی توی ذهن ایشون میگذشت؟
ببینید، من بعدها خودم از یکی از نزدیکان آقای هاشمی شنیدم که ایشون در واقع در نظر داشتن که آقای خامنه‌ای رهبر بشن، آقای منتظری هم در قم بشن مرجع تقلید و خود آقای هاشمی عملاً بین این دوتا بشن اداره کننده واقعی کشور. درست به همین دلیل هم ظاهراً بعد از انتخاب آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی به آقای منتظری اصرار میکنن که شما یه پیام تبریکی برای آقای خامنه‌ای بدید و رهبریشون رو به رسمیت بشناسید، چون شما یه موقع قائم مقام بودید و برکنار شدید، شما که تایید بکنید بقیه هم تایید میکنن. از اون ورم ظاهراً آقای هاشمی به آقای خامنه‌ای گفتن شما هم یه پیغامی به آقای منتظری بدید و ایشون رو به عنوان مرجع در قم تثبیت کنید، که در عمل آقای منتظری اون پیام تبریک رو دادن، ولی آقای خامنه‌ای بازی خودشونو کردن و بازی آقای هاشمی رو ادامه ندادن.
روایتی از چگونگی انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، روایتی از مراد ویسی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران. بعد از آن که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو سیاستمداری که از آنان به عنوان رهبران مخالف دولت محمود احمدی نژاد یاد می‌شود، برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد درخواست مجوز دادند، روز چهارشنبه نیز 8 گروه و حزب اصلاح طلب خواستار مجوز برای راهپیمایی در این روز شدند. این دو درخواست راهپیمایی در راستای اصل 27 قانون اساسی است که میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است مطرح شده. هانا کاویانی نگاهی دارد به این درخواست ها و نگاه قانون به آنها.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع نیروهای خط امام، حزب اراده ملت، جبهه مشارکت ایران اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن روزنامه نگاران زن و مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی در نامه مشترکی که به وزارت کشور ارسال شده گفتند که با استناد به اصل 27 قانون اساسی تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی در روز 22 خرداد را کردند. بنابر گزارش ها، این 8 گروه نسخه ای از این نامه را نیز به فرمانداری تهران ارسال کردند، اما مسئولان فرمانداری با این توضیح که تنها صدور مجوز برای مراسم و تجمعات در مکان سربسته در حوزه وظایف آنهاست، از قبول این درخواست خودداری کردند. در میان این 8 گروه اصلاح طلب، احزابی چون جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به چشم می‌خورند که بسیاری از اعضای ارشد آنها پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته بازداشت شده و در اکثر موارد با احکام سنگین قضایی روبرو شدند. در حالی که پیشتر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه مشترک خواستار پیمودن مسیر میدان امام حسین تهران تا میدان آزادی شدند و گروه‌های اصلاح طلب در این حرکت به آنها پیوستند، برخی کاربران در اتاق‌های بحث اینترنتی و وبسایت‌ها نیز با انتشار فراخوان می‌گویند که نه تنها فقط در تهران، بلکه در سایر شهرها نیز خواستار حضور در راهپیمایی هستند و همه اینها در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز نسبت به هر گونه تجمع به مناسبت 22 خرداد ماه هشدار دادند. این در حالی است که بنابر اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، درباره این اصل از قانون اساسی میگوید:
در مجلس خبرگان اول که قانون اساسی نوشته میشد، در اونجا رئیس اسبق قوه قضاییه عاشق محمد یزدی بارها پیشنهاد داد که راهپیمایی با اجازه مثلا دولت، وزارت کشور یا سایر ارگان‌های حکومتی باشه، که تمام این پیشنهادها رد شد و نتیجتاً اصل 27 قانون اساسی به این صورت تصویب شد. پیش زمینه فکری نمایندگان مجلس خبرگان اول این بود که وقتی که مردم راهپیمایی می‌کردند در رژیم گذشته توسط نیروهای نظامی و انتظامی، مردم به خاک و خون کشیده می‌شدند، علارغم اینکه تظاهر کنندگان به سپاهیان شاه گل تقدیم میکردن. بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که به هر قیمت تجمع و راهپیمایی برای مردم آزاد باشد. حال به هیچ وجه من الوجود احتیاج به مجوز نداره. اصل 27 اصل مطلق هست. فقط در قانون احزاب به این صورت آمده که تشکلها و جمعیتها و احزاب اگر بخواهند اونا راهپیمایی بکنن، باید مجوز داشته باشن. علتش هم این است که چون اونها شناسنامه دار هستن من باب شخصیت حقوقی، باید اجازه از وزارت کشور بگیرن، ولی مردم عادی و اشخاص حقیقی هیچ احتیاج به کسب مجوز برای راهپیمایی ندارند.
این در حالی است که تجربه سالهای گذشته نشان داده است که دولت در مقابل صدور مجوز ایستادگی کرده است. آقای سیف‌زاده درباره قوانین مربوط به عدم صدور مجوز یا برخورد با راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم این چنین میگوید:
اگر دولت از این به نحوی از آنها، مثلا فرض میکنیم که اجازه نده راهپیمایی بکنم، در این شرایط حداقل میشود اون کسانی که اجازه راهپیمایی ندادن مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی به دادسرای محل شکایتشون کرد و در به دادسرای کارکنان دولت. اما اگر خدای نکرده راهپیمایی مردم مواجه بشود با برخورد مسلح نظامیان و موجب هراش و سلب امنیت و آزادی مردم بشه، این دیگه به استناد ماده 183 قانون مجازات اسلامی چنین افرادی محارب و مفسد هستند.
و همه اینها در حالی است که ناظران بر این باورند که با توجه به مواضع تند آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های امنیتی و سیاسی علیه معترضان در ماه‌های گذشته، انتظار نمی‌رود به درخواست مجوز رهبران منتقدین دولت و احزاب گروه‌های اصلاح طلب پاسخ مثبتی داده شود.
هانا کاویانی گزارش می‌داد.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به گزارش منابع خبری تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست خود را در قبال ارزهای معتبر بین‌المللی تغییر داده و برخلاف گذشته تصمیم گرفته است سهم دلار را در ذخایر ارزی خود به گونه چشمگیر افزایش دهد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، دکتر فریدون خاوند به بررسی این موضوع می‌پردازد.
اقتصاد روز.
در پی کاهش سریع نرخ برابری یورو در برابر دلار که از آغاز سال جاری میلادی تا امروز به حدود 18% رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برخلاف گذشته تصمیم گرفت سهم پول واحد اروپا را در ذخایر ارزی خود کاهش داد و در عوض سهم دلار آمریکا را بالا ببرد. پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، چهارشنبه دوم ژوئن گزارش داد ایران قصد دارد 45 میلیارد یورو از ذخایر ارزی 83 میلیارد دلاری خود را به دلار و طلا بدل کند. این تصمیم که از فروریزی پول واحد اروپا و ترس از تضعیف باز هم بیشتر آن منشأ می‌گیرد، به گفته همان منبع در سه مرحله به اجرا گذاشته می‌شود که مرحله نخست آن آغاز شده است. پرستیوی می‌افزاید که با این تصمیم سهم یورو در ذخایر ارزی جمهوری اسلامی از 55% به 20 تا 25% کاهش خواهد یافت. حدود 2 سال پیش با توجه به ضعف دلار و بحران اقتصادی بین‌المللی و نیز به دلایل سیاسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیم گرفت 55% ذخایر ارزی خود را به یورو تبدیل کند. همزمان حملات شدید مسئولان ارشد جمهوری اسلامی علیه دلار شدت گرفت و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همچون منوچهر متکی وزیر خارجه‌اش پول ملی آمریکا را کاغذ پاره توصیف کردند و تضعیف آن را در برابر دیگر ارزها غیر قابل بازگشت دانستند. تحولات بعدی نشان داد که تصمیم جمهوری اسلامی در کاهش چشمگیر وزنه دلار در ذخایر ارزیش بیش از آن که بر محاسبات اقتصادی دراز مدت متکی باشد از ملاحظات مکتبی منشأ گرفته و به احتمال قریب به یقین هزینه های زیادی را نیز بر کشور تحمیل کرده است. آیا تغییر مواضع کنونی جمهوری اسلامی که تبدیل شتاب زده یورو با دلار را در پی دارد واقعا منطقی است؟ ژاپن، چین، روسیه، کره جنوبی، هند و برزیل که بخش عمده ذخایر بین‌المللی ارز را در اختیار دارند در چند روز گذشته اعلام کردند که به منظور جلوگیری از تضعیف باز هم بیشتر یورو و برهم خوردن تعادل‌های مهم اقتصادی در جهان فعلا تصمیم ندارند سهم یورو را در ذخایر ارزی خود کاهش دهند.
و در اینجا میرسیم به خبرهای ورزشی روز با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در اعتراض به وضعیت حاکم بر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از سمت خود استعفا کرد. حسین شمس که 3 بار ایران را در مسابقات فوتبال سالونی آسیا به مقام قهرمانی رسانده است، پس از بازگشت از ازبکستان محل برگزاری آخرین مسابقات قهرمانی آسیا، استعفای همراه با انتقاد شدید خود را اعلام کرد. وی در انتقاد از شرایط موجود در فدراسیون فوتبال ایران گفت: حتی فدراسیون کفش مخصوص فوتسال در اختیار بازیکنان ما قرار نداده بود.
کفش ندادن به بچه‌ها بدن، از تو هم با کفش استوکتار دادن به بچه‌ها گفتن آقا اینا رو بده. این یه همچی فدراسیونیه. روم نمیشه بگم چرا به بچه‌ها میگن تو سفر. اصلا شرم میاد.
حسین شمس در دوران سرمربیگری خود موفق شده بود تیم ملی فوتبال سالونی ایران را در رده‌بندی جهانی جزو 4 تیم اول جهان یعنی در کنار برزیل، اسپانیا و ایتالیا قرار دهد. در فاصله 1 هفته به آغاز جام جهانی 2010، 3 تیم فوتبال مطرح جهان دیشب در دیدارهای تدارکاتی به میدان رفتند. قهرمان جهان ایتالیا در بروکسل از مکزیک شکست خورد. ایتالیا که تا دقیقه 90 با 2 گل بازنده بود، تنها گل خود را توسط لئوناردو بانوچی وارد دروازه مکزیک کرد. گلی که کافی نبود و ایتالیای قهرمان جهان 1-2 از مکزیک شکست خورد. تیم ملی فوتبال آلمان که عنوان 3 در جام جهانی 2006 را کسب کرده است، دیشب در فرانکفورت در حالی که نیمه اول را با 1 گل به بوسنی هرزگوین باخته بود، در نیمه دوم 3 بار دروازه میهمان را گشود. 3 گلی که 2 تای آن پنالتی بود و شواینشتایگر زننده هر 2 پنالتی بود.
Da kann es nur Strafstoß geben. Emi ist falsch. Der Verursacher Schweinsteiger zum Zweiten entscheidet sich wieder. 3-1 für die deutsche Mannschaft.
تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان اروپا هم در اتریش در دیدار تدارکاتی خود مقابل کره جنوبی به سختی با 1 گل در دقیقه 87 به پیروزی رسید. تک گلی که توسط جیزوس نواس درون دروازه نماینده آسیا قرار گرفت.
Va a golpear Navas, gol, ha marcado Jesús Navas, qué golazo con la pierna derecha, ha marcado Navas el gol de España.
بازی کره جنوبی دیشب مقابل اسپانیا توجه بسیاری از کارشناسان را جلب کرد. کره جنوبی در جام جهانی با آرژانتین، یونان و نیجریه همگروه است. و در جهان تنیس مسابقات 20 میلیون دلاری رولان گاروس در پاریس فینالیست های خود را در بخش زنان شناخت. فرانچسکا اسکیاوونه نخستین زن ایتالیایی است که در 1 مسابقه گرند اسلام فینالیست می شود. حریف وی در بازی فینال روز شنبه سامانتا استوسور از استرالیا خواهد بود.
خبرهای ورزشی روز را از حبیب روشنزاده می شنیدیم. شنوندگان عزیز، اگر مایلید با ما تماس بگیرید می توانید از این شماره تلفن ها استفاده کنید: 20420221 12-41-13 تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 30 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر و گزارش با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خزونم کردی بهار، دوست دارم رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بدون هیچ کی تو دنیا قدر تو برام عزیز نیست، گفته بودم که نباشی میمیرم و این عجیب نیست، همی سرن آرون اما این همیشگی نیست، تو میری منم به یادت میمونم با چشمای خیلی، حالا من تنها 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 مومی تو هیچم، توی شب همو مینویسم بی تو میمیره دلم، تو عبر چشم راتم تو چشم
منی ماه من، تو الان دلیل آه منی، تو یک دفعه عشق من رو مچاله کرد، بگذری از منو بشی دوچاره بعد، دیگه توی روزهات اما یادی نیست و دیگه توی شبهای منو شادی نیست و خیلی وقت از که رفته، یک سال میگی شاید برگشتی نفته، دلم میگه دیگه بست از راه تو، تموم کن دیگه دست از ها تو، یک نفر یک قدم بیا جلو، چونش یک نفر یک نفر میاد تو رو، یه هم میبرد توی حال بیست و آروم، یه هم میره تو هم میشی نیست و ناخون، رفت فشار زندگی مارزومه نره بارا، بیا بو ببین حالا روز منه بارا.
از رادیو فردا.
هنرمندان ایرانی در جدیدترین حراجی کریستی در دبی برای بار دوم رکورد شکستند. هشتمین حراجی هنر مدرن و معاصر کریستی در حالی برگزار شد. 125 اثر هنری از آمریکا، اروپا و خاورمیانه برای فروش عرضه شده بود. در این مراسم که 27 آوریل امسال برگزار شد، 36 هنرمند ایرانی با ارائه 43 اثر هنری شرکت کرده بودند. در این حراجی رکورد فروش آثار پرویز تناولی، هنرمند سرشناس ایرانی، بار دیگر شکسته شد و مجسمه شاعر و قفس او با قیمت 1,022,000 دلار به فروش رسید. دومین رکورد فروش آثار ایرانی نیز متعلق به افشین پیرهاشمی بود و در حالی که تابلوی نقاشی او تنها 70,000 دلار برآورد شده بود، به قیمت 550,000 دلار فروخته شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
eyes, your arms open wide. The sleep I'm for you is just hurting me.
میگه اسمم سوسنه نه اعظم والا سوسنه 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 موسنه هره چی بشه سوسنه بشه سوسنه خانه یه دونه بشه کفشه که سفید باشه چی می نافی بیا پیشی ما به جده تو ناصر دیشی ما این همه و یکیشی ما بیاییم بشین سریش ما شب نه نمدم در خونه می دوزم دی برم زن خونه بشین به سر دوست رامیم دوستیم یه مخ زنه گونده یه جوجه کشی و دوان کتارم پیشی منم شلوار گلگلی یکشی
شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دوبادتون
بابا میخوام بیام خواستگاری ندونم ندونه میشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه حالا نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم این نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم این نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم
خوشگل خانوم ابرو کمون چشم سالی سوسن خانم
تازه های جهان دانش با پیشرفت علم ژنتیک در آینده امکان جایگزینی سلول های مغزی آسیب دیده از بیماری آلزهایمر وجود خواهد داشت دانشمندان آلمانی موفق شدند که به عنوان اولین قدم در این راه تعدادی از سلول‌های پشتیبان در مغز موش‌های آزمایشگاهی را به سلول‌های عصبی تبدیل کنند که در طی بیماری آلزهایمر تخریب شدند. برای این کار به نوعی پروتئین نیاز است که ساختار آن توسط ویروسی بی خطر به ژن سلول‌های پشتیبان مغز انتقال می‌یابد و آنها را تبدیل به سلول‌های عصبی می‌کند. این راهکار در موش‌های بالغ نیز موفق بوده است. پژوهشگران نتایج تحقیقات خود را بسیار امیدبخش می‌دانند، هرچند که تا استفاده پزشکی از آن برای انسان‌ها راهی دراز در پیش است.
عاشق نبودم کاشکی، عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی، عاشق نبودم کاشکی. عشق چیه درد سر
دل بی خونه و در به در،
قصه یه درد و غمه،
عشق می سوزونه دلا رو، آخ که دلش چه سنگه. با این چی بگم من که همون سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه،
سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه.
کی بگم نمیخوامش، میخوام برم
نمیشه،
ترکش کنم
نمیشه،
میخوام برم
نمیشه،
ترکش کنم
نمیشه. عشق چیه درد سر
دل بی خونه و در به در،
قصه یه درد و غمه،
عشق میسوزونه دلا رو، آخ که دلش چه سنگه. وای چی بگم من که همون سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه،
سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه.
کاشکی که عشقم عشق نبود، حبس بود،
کاشکی،
کاشکی که دیر رها از این قفس بود،
کاشکی،
کاشکی که عشقم عشق نبود، حبس بود،
کاشکی،
کاشکی که دل رها از این قفس بود،
کاشکی. عشق چیه درد سر
دل بی خونه و در به در،
قصه یه درد و غمه،
عشق می سوزونه دلا رو، آخ که دلش چه سنگه. وای چی بگم من که همون سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه،
سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه.
Thank you.
عاشق نبودم کاشکی، عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
وقتی از هسته دنیا با تو لبریز وجودم، با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر پناه سایه های مهربونی، با تو دیدم در دنیا آخه تو یه هم زبون. ما تو دیدن دار دنیا همه چشم راه عشقت، به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت. ما تو دیدن دار دنیا آخه تو آیه عشقی، تو که تو شهر نگاهم دیگه های سایه عشقی، شکفته با تو تا همزم